حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در فقر و تنگنای اقتصادی ایران. آغاز نخستین رزمایش مشترک امارات، بحرین، اسرائیل و آمریکا در دریای سرخ. سازمان عفو بین الملل میگوید دادگاه مردم یابان باید الگویی باشد برای برقراری چنین دادگاه‌های مشابهی. دادگاه حمید نوری در آلبانی موضوع گزارش بعدی ماست. علی باقری کنی نماینده جمهوری اسلامی وارد لندن شد تا درباره مذاکرات وین با مسئولان بریتانیایی گفتگو کند. قاچاق کالا و ارز در ایران، خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر با شما خواهیم بود تا 30 دقیقه پیش. نخستین رزمایش نظامی مشترک میان نیروهای دریایی ایالات متحده، اسرائیل و دو کشور عربی حوزه خلیج فارس شامل بحرین و امارات متحده عربی از روز چهارشنبه در دریای سرخ آغاز شد. ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده روز پنجشنبه 20 آبان اعلام کرد که رزمایش دریایی چند جانبه با مشارکت اسرائیل، بحرین و امارات متحده عربی آغاز شده است. ساعتی پیش در این باره با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم این رزمایش و حضور دو کشور عربی همسایه جمهوری اسلامی در آن به چه معناست؟
بله، همینطوره. از نظر سیاسی واقعا تغییرات چشمگیری ما شاهدش بودیم در منطقه رخ داده، اونم نزدیک شدن اسرائیل به کشورهای عربی، در مورد بحرین هم گشایش سفارت اسرائیل و همکاری‌هایی هم در گذشته البته اسرائیل حتی با بحرین هم داشته، ولی این بار، این برای اولین باره که این چهار کشور رزمایش رو تشکیل میدن، برگزار میکنن در دریای سرخ، برای اینکه یک آبراه بسیار استراتژیکه، جزء یکی از مهمترین خطوط مواصلاتی کشتیرانی از تنگه هرمز و دریای سرخ به دریای مدیترانه اروپا است که یه بخشش این بره و بخش دیگرش هم که به طرف چین میره، و این نشاندهنده همکاری این چهار کشوره. البته نکاتی هم هست که خیلی مختصر میگم، اینه که اسرائیل وارد اون حوزه عملیاتی پنتکام شده، این از یه طرف. از یه طرف هم اسرائیل، ما میدونیم که به تازگی در یابان الی شاروید، فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل، در یه مصاحبه که با خبرگزاری اسوسییتد پرس داشت گفت که ما فعالیت دریایی خودمون رو در دریای سرخ افزایش دادیم، حضورمون رو تقویت کردیم با ناوهای سطحی و حتی زیر سطحی. این به اضافه روابط نزدیکی که بین اسرائیل و کشورهای عربی برقرار شده و همینطور آمریکا، این مایه اصلی این رزمایش برای هماهنگی و در اصل برای مقابله با ایران و اون جنگ دستایی که در دریا بین ایران و اسرائیل بریشه ما در ماها و چند سال اخیر شاهدش بود.
به نقطه درستی اشاره کردید، مسئله ایران اینجا خیلی اهمیت میده. رابطه ایران با این کشورهای عربی و همینطور با توافقنامه ابراهیم و با اسرائیل و امریکا، اهمیت این موضوع از نظر نظامی چی هست با تجربه این که حداقل دو کشور از همسایگان ایران الان در چنین رزمایی شرکت میکنن، پیامش چی هست برای جمهوری اسلامی از نظر منطقه‌ای و نظامی؟ حداقل
یکی از پیاماش اینه که به هر حال این کشورها در صف اسرائیل قرار گرفتن و در صف آمریکا، و این یک پیام مهم است. یعنی باید ما حتی شاهد این باشیم که حتی ناوهای اسرائیل بیان برای نمونه وارد خلیج فارس بشن و برن از بحرین بازدید بکنن یا از دیگر کشورها، ولی این هماهنگی که به وجود اومده، حالا اسمشو میخواییم در چارچوب سنتکام مطرح بکنیم یا حتی بعضی ها ممکنه در چارچوب حساب ناتوی عربی اینو مطرح میکنن، این است که به هر حال ما جلوی ایران و اون چرا که در دریا در چارچوب همین رزمایش رو خواهد داد جلوی این میستیم. برای اینکه این جنگ در سایه مدت‌های مدیدی است که بین اسرائیل و بین ایران به هر حال در جریان بوده و در ضمن علیه برخی دیگر از نفتکش‌ها و کشتی‌ها که در دریای عمان در دو سه سال گذشته شاهدش بودیم. همه اینا فشار رو بر جمهوری اسلامی زیاد میکنه و باعث میشه که جمهوری اسلامی واقعا بیش از پیش مواظب به صف حضور این کشورها در منطقه باشه و کارهای خودش رو تحت کنترل بگیره.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای اروپاییش پس از پاریس و برلین چهارشنبه شب وارد لندن شد. علی باقری اعلام کرده پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و رفع تحریم‌ها موضوع مذاکرات وین خواهد بود. این در حالی است که بنا به اعلان اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده این مذاکرات، دور بعدی مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام از سر گرفته خواهد شد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب وارد لندن شد و آنگونه که ایرنا گزارش کرده است روز پنجشنبه با متخصصان امور ایران در اندیشکده‌ها و نمایندگان گروه‌های فکری دیدار کرده و قرار است در ادامه با همتایان خود و برخی مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا دیدار و گفتگو کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در توییتی نوشت این روزها دکتر باقری درگیر مذاکرات موفقی در اروپا است. در میز مذاکره در وین ما آماده رسیدن به توافقی خوب هستیم. اصطلاح مذاکرات موفق تنها برآورد طرف ایرانی است و هیچ یک از کشورهای دیگر تاکنون از چنین موفقیتی سخن نگفتند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه و کارشناس سیاسی ارزیابی خود از سطح ملاقات‌های علی باقری کنی را ارائه کرده و موفقیت آمیز بودن آن را محل تردید قرار می‌دهد.
آقای باقری نه با همتایان خودش، یعنی معاونین وزارت خارجه های ترویکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، نه با اینها ملاقات نکرده. مثلا در فرانسه با مدیر کل بخشی از وزارت خارجه ملاقات کرده، یعنی مقام پایین تر. این که معاون وزیر خارجه ایران رفته با همتای خودش ملاقات نکرده، چندان این ارزیابی که مذاکرات به گفت آقای عبداللهیان موفقیت آمیز بوده به نظرم هنوز زود هستش که چنین قضاوتی داشته باشیم.
علی باقری کنی مذاکرات خود را مشروع، صریح، جدی و سازنده ارزیابی کرده و در این حال خاطر نشان ساخته که موضوع اصلی مذاکرات وین پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و رفع تحریم ها خواهد بود و نه احیای برجام. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا این موضع مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین را چالش برانگیز می‌داند.
دولت آقای روحانی با دولت بایدن به پیشرفت‌هایی در طول مذاکرات ششگانه در وین رسیده بود، ولی به نظر می‌رسد دولت کنونی ایران انتظاراتی داره فراتر از اون چیزی که دولت آقای روحانی داشت، من جمله پرداخت یا پیش پرداخت یک وچه 10 میلیارد دلاری از پولهای ضبط شده ایران و یا لغو همه تحریم ها و شرط سوم این که آمریکا ضمانت بده که دولت های بعدی از برجام خارج نشن. اینها شروطی هستند که اجرای اون برای هیچ کدام از دولت‌های آمریکا قابل قبول نیست و این نقطه نظرها مورد پشتیبانی اروپا هم قرار ندارن.
آنگونه که رضا تقی‌زاده میگوید حتی نقطه شروع مذاکرات هم اکنون ظاهراً مورد اختلاف طرف‌های گفتگوست.
اروپایی‌ها با آمریکا می‌خوان مذاکرات را از جایی آغاز کنند که تمام شده بود، یعنی همه توافق‌هایی که با دولت آقای روحانی کرده بودند مورد تایید دولت آقای رئیسی هم قرار بگیره، در حالی که تیم تازه وزارت خارجه آقای رئیسی خواستار امتیازات بیشتری هستند و مأموریتی که آقای کنی در اروپا انجام داد اگر به خاطر فراهم کردن زمینه مناسب برای شروع مذاکرات مثبت مثبت باشه، طرح این انتظارات رسیدن به این نتیجه رو عملا غیر ممکن خواهد کرد. به نظر من مذاکرات آغاز میشه، ولی در وضعیت کنونی حد زدن برای رسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب بیشتر منفی است تا مثبت.
خبرگزاری رویترز در آخرین تحلیل خود در این باره به نقل از تحلیلگران آورده است که تندروها در ایران به سرکردگی آیت الله علی خامنه‌ای بر این باورند که داشتن موضعی سرسختانه و غیر منعطف می تواند واشنگتن را به قبول خواسته های حداکثری تهران مجبور کند. یک مقام موسوم به اصولگرا در ایران به رویترز گفته است تأسیسات هسته‌ای ما سرپا و مشغول فعالیت است. ما می توانیم با توافق یا بدون توافق به زندگی ادامه دهیم. توپ در زمین آنهاست. اما این رویکرد ایران در صورت تداوم در پای میز مذاکره چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران چشم‌انداز را چندان روشن نمی‌بیند.
اگر ایران از خودش انعطاف نشون بده و بپذیره که برجام با همه کاستی‌هاش احیای اون بهترین راه برای رسیدن به یک توافق جایگزین هست که اون وقت خواسته های ایران رو بشه و در اون در نظر گرفت، به گمان من میشه این به این اجماع رسید. باید منتظر بود و دید که رویکرد ایران بر سر میز مذاکره دقیقاً به چه صورت خواهد بود. رویکرد با گفتمان ایران مطابقت داشته باشه، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات راه به جای نخواهند بود.
مذاکرات احیای برجام بین ایران با روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا و با حضور غیر مستقیم ایالات متحده آمریکا قرار است از 8 آذر ماه در وین برگزار شود.
مرشد میردامادی گزارش می‌دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه در نشست تخصصی برای بررسی وضعیت مشکلات فزاینده مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت اگر در مبارزه با قاچاق دستگاه‌های دولتی همراهی نکنند این مسئله را شخصا دنبال می‌کند. بیشتر بشنوید از فرهنگ قویمی.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشستی تخصصی با عنوان بررسی وضعیت و مشکلات فزاینده مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی روز پنجشنبه با اشاره به میلیاردها دلار ارز و قاچاق کالا در کشور هشدار داد که اگر در مبارزه با قاچاق به گفته او دستگاه‌ها همراهی نکنند شخصا این کار را دنبال می‌کند. به گزارش همشهری آنلاین در نشست 3 ساعته روز پنجشنبه با غلام حسین محسنی اژه‌ای که نمایندگان دولت، دستگاه‌های نظارتی، ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند و افزود که برای مبارزه با قاچاق ستادی تشکیل خواهد شد که اعضای آن از وزارتخانه‌های اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت بهداشت خواهد بود. به گفته او برای هر یک از این وزارتخانه‌ها به نحوی وظایفی پیشبینی شده است. او درباره این وظایف اما توضیحی نداد. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد اظهارات محسنی اژه‌ای درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز را چنین ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های آقای اژه‌ای رو باید به حساب این گذاشت که معمولاً وقتی که رئیس قوه قضاییه عوض میشه و میاد در واقع موازی رو میگیرن و اظهار نظرهایی رو دارن که نشون میده که دارن یه کارهایی رو انجام میدن، قراره یه انقلابی مثلا در قوه قضاییه و سیستم مبارزه با فساد انجام میشه، ولی بعد از یک مدتی گوش مردم عادت میکنه و مردم متوجه میشن که هیچ اتفاقی نیفتاده و قرار هم نیست بیفته. کما اینکه در دورانی که یزدی بود، بعد آقای هاشمی شاهبودی اومد، لاریجانی اومد و الان که آقای اژه‌ای هست، همه اینها همینطور هستند. به خصوص در موضوع مهمی مثل قاچاق ارز و کالا که در واقع سودهای بسیار کلان صدها هزار میلیارد تومانی یا چند هزار میلیون دلاری رو نصیب طیف‌ها و جریاناتی میکنه که اینها اگر مجوز قوه قضاییه رو نداشته باشن، اگر مطمئن نباشن، اصلا سرمایه هاشون رو به خطر نمی اندازن و حتما اژه‌ای میدونه که سیستم خود قوه قضاییه بخشی از نظام قاچاق ارز و کالا بوده تا کنون و هست.
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد که در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی کارهایی انجام شده و حتی قوه قضاییه شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما تأکید کرد که این کارها ناقص بوده و به گفته او کافی نبوده است. با وجود آنکه بخش بزرگی از کالاهای قاچاق از راه بندرهایی که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد وارد کشور می شود، محسنی اژه‌ای به این موضوع اشاره‌ای نکرد. فرزانه روستایی در این باره چنین می گوید:
اول از اینکه آقایون سپاهی هماهنگ کردند و ایشون بدون هماهنگ سپاهی ها رئیس قوه قضاییه نشد. اصلاً رئیس قوه قضاییه یک بخش مهمی از قفل و بست و چفت دستگاه امنیتی و دستگاه فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی. اینها با همدیگه هماهنگ هستند و قوه قضاییه هیچ موقع نمیتواند منافع و راهکارهای سپاه رو و بخشهای اقتصادی سپاه رو، شرکتهای سپاه رو یا شرکتهایی که مثلا تشکیلات امنیتی و وزارت اطلاعات دارن، هیچ موقع نمیتونن روند کار اونها رو مختل کنن و اتفاقا سود اصلی سپاه، سود شرکتهای وزارت اطلاعات و شرکتهای خصولتی، شرکتهایی که این آقایون دارن، سودشون در اینه که هیچ نظارتی روشون نباشه و در واقع با تلفن و روابطی که دارن و روابط رانتی که دارن مسائلشون رو حل میکنن، حل و فصل میکنن.
به گزارش روزنامه همشهری، محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد اموال تملیکی گفت: وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم، این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار دادم و افزود: اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آنها را به من یادآوری نکرد. فرزانه روستایی در این مورد میگوید:
من فکر میکنم همین مصاحبه رو اگر مطبوعات یا روزنامه‌نگارا 3-4 سال دیگه جلوی همین آقای اژه‌ای بگذارن، میبینن که همین نمایش رو آقای لاریجانی، شاهرودی و یزدی هم بازی میکردن. چون اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی هیچ کس در سیستم قضایی ایران نمیتواند وارد موضوع قاچاق بشه، هر نوع قاچاقی، به دلیل اینکه وزارت اطلاعات، سپاه، دفتر آقای خامنه‌ای و دفتر مراجع همه با هم وارد این قضیه هستن. کسی نمیتواند وارد حساب و کتاب های ستاد اجرایی فرمان امام بشه، هیچ کس نمیتواند وارد سیستم گمرکات بشه و در واقع مصادره ها، این اموالی که از مردم میگیرن، از نمیدونم قاچاقچی ها میگیرن، اینها همه به جایی میره که در واقع حسابرسیش به نظر من دست قوه قضاییه نیست.
پس از 14 ادعاهای گوناگون مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد مبارزه با قاچاق، اقدامات ملموسی تا کنون صورت نگرفته و هر سال چندین میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دومین جلسه دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی امروز پنج شنبه برگزار شد. در این دادگاه مجید صاحب جمع از اعضای سازمان مجاهدین خلق که 17 سال را در زندان‌های اوین و گوهردشت زندانی بوده و از شاهدان قتل‌های سال 1367 در زندان گوهردشت بوده است، درباره نقش حمید نوری شهادت داد. رادیو فردا در گفتگو با آقای صاحب جمع از او درباره دادگاه روز پنج شنبه پرسیده است.
به طور مختصر به شما بگم که من در ابتدا تشکر کردم از دادگاه و هیئتشون که تشریف آوردن به آلبانی، قبول زحمت کردن و از این راه دور اومدن با توجه به وضعیت کرونا و اینها. ولی دادگاه اساساً همینجوری که خودتون میدونید بر دو پایه تشکیل شده، یکی موضوع قتل عام در سال 67 در زندان‌ها به خصوص در زندان گوهردشت و یکی هم نقش حمید نوری. این دو پایه کیفرخواست این دادگاه است. بنابراین ما هم به عنوان شاکی روی این دو پایه، یعنی اثبات قتل عام در سال 67 و اثبات نقش حمید نوری در این قتل عام بودیم و ما هم شواهد و مدارک و اسناد بسیار زیاد و معتبری داشتیم که در دادگاه ارائه کردیم. خب همینجور که شما خودتونم میدونید دادگاه روی قتل عام خیلی نمیتونست به اصطلاح بیسته، چون که وکلا هم خیلی وکلای حمید نوری هم خیلی نمیتونن روی این موضوع بیستن، چون که خب یک موضوع شناخته شده از سرنوشت جامعه ایران در سال 67 تغییر کرد، منتظری از صحنه خارج شد و به خاطر همین که در برابر این قتل عام ایستاد نقش تاریخی خودش رو بازی کرد و سایر مسائلی که شما میدین. مهمترین بحث این دادگاه ها نقش حمید نوریه که آیا این حمید نوری به چه میزانی در این قتل عام شرکت داشته، که ما چون خود من به طور مشخص چون دو بار در راهروی مرگ و در هیئت مرگ در حضور نیری و رئیسی و پور محمدی و اشراقی حضور داشتم، در اونجا شهادت دادم در این دادگاه که افراد سر موزه، که اتفاقا این کلمه است که فتوای خمینی هم برای این اساس صادر شده، هر کسی که سر موزه است باید اعدام بشه. ما هم گفتیم درسته همه کسانی که سر موزه بودن، این هزاران نفری که سر موزه مجاهدی خودشون بودن و هویت سازمانی و تشکیلاتی و عقیدتی خودشون رو اعلام کردن و اعلام وفاداری کردن، متاسفانه به دار آویخته شدن و قتل عام بود. بعد از اون هم همینجوری که با شما میدونید نوبت مارکسیستا رسید، کسانی که اصلا نقشی در این حوادث به اون معنا نداشتن، اونها هم بعد از قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد اونها هم به اصطلاح به دادگاه مثلا رفتن، به هیئت مرگ، و اونها هم قتل عام شدن. ببینید ما 7 شاهد هستیم، در واقع 7 شاهدی که قتل عام زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق رو شاهد بودیم در اون مقطع. بنابراین هر روز یکی از ما به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه حضور داره و ما این موضوع رو مطرح می‌کنیم. حالا علت این که ما اصلا در آلبانی اون دادگاه اومدیم به خاطر اینکه همونطوری که می‌دونید دادگاه در آخرین روزش در سوئد قاضی محترم اعلام کرد که نقش این 7 نفر برای بررسی نهایی این پرونده خیلی تعیین کننده و مهمه، چون اینا اعضایی بودن که به طور مشخص در صحنه‌های تعیین کننده در راهروی مرگ و در هیئت مرگ حضور داشتن و شاهد قتل عام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز بودن. بنابراین با اصرار خودشون بنابراین از سوئد به آلبانی اومدن و خودتون میدونین که این کار خیلی مهمه.
مجید صاحب جمع از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود. دومین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ماه در لندن در حالی برگزار شد که رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در سخنانی به ابعاد مختلف این جنایت جمهوری اسلامی ایران و نحوه جمع‌آوری اطلاعات و اسناد توسط عفو بین‌الملل پرداخت. رادیو فردا در این باره با خانم بحرینی گفتگو کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل از دادگاه مردمی آبان به عنوان یک ابتکار عمل قدرتمند استقبال کرده و گفته که شواهد ارائه شده در این دادگاه باید زنگ بیداری باشه برای جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل که به درخواست خانواده‌های داغ دیده و جامعه حقوق بشری ایران پاسخ بدن و با توجه به بسته بودن تمام مجراهای قضایی داخلی در ایران و مسئولیت گسترده مسببان جنایات آبان 98 یک سازوکار بین المللی برای تضمین عدالت و روشن شدن حقایق تأسیس بکنند. این سازوکار باید شواهد مرتبط با کشتار معترضان و مجروح کردن اونها و سایر موارد نقض حقوق بشر مثل بازداشت‌های گسترده غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری دستگیر شدگان و شکنجه اونها رو بررسی بکنه. مسببان یعنی کسانی که دستور دادن و کسانی که شریک و سهیم بودند در این جنایات رو شناسایی بکنه، برای اونها پرونده‌هایی با درجه‌ای از شواهد که در یک روند دادرسی منصفانه کیفری قابل استفاده باشه تهیه بکنه و به این ترتیب زمینه برقراری عدالت و برگزاری دادگاه‌های منصفانه در آینده رو فراهم بکنه، با توجه به اینکه هیچ گونه عدالتی قرار نیست که از طریق نظام قوه قضاییه حاکم بر ایران به دست بیاد و در نبود این عدالت که ما با چرخه مکرر و ادامه دار خشونت و خونریزی روبرو خواهیم بود. سازمان عفو بین‌الملل از روز اول اعتراضات ده‌ها هزار ساعت تا به امروز تحقیقات انجام داده و تلاش کرده که تا جای ممکن شواهد مرتبط با کشتار معترضان رو بر اساس قوانین بین‌المللی و با استانداردهای تحقیقاتی جا افتاده و معتبر در سطح جهان جمع‌آوری بکنه و ثبت بکنه تا به سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل و دولت‌ها نشون بده که تا چه اندازه مقامات به صورت غیر قانونی و برخلاف ابتدایی ترین اصول حقوق بشری علیه معترضان از سلاح مرگبار استفاده کردند. مقامات ایرانی تلاش بسیاری کردند که حقایق کشتار آبان رو با قطع اینترنت و با ارعاب گسترده خانواده ها از چشم جهان پنهان نگه دارند و ما متعهد بودیم که با تماس گرفتن و پیگیری مداوم از طریق ارتباط با بستگان کشته شدگان و سایر افراد مطلع مثل کادر پزشکی، کسانی که شاهد اعتراضات بودن، کسانی که در محلشون یا در مدرسهشون یا در محل کارشون از مرگ جانباختگان مطلع بودن، ما تلاش کردیم که با انواع این منابع صحبت بکنیم و تا جایی که ممکنه جانباختگانی که قابل شناسایی بودن رو اسامیشون رو و جزئیات مرتبط با نحوه جانباختنشون رو ثبت بکنیم. ما میدونیم که تعداد جانباختگانی که تا به این لحظه ثبت شده فاصله زیادی با حقیقت داره، ولی همین که تا این لحظه تونستیم اسامی و مشخصات 323 مرد، زن و کودک رو ثبت بکنیم، هم ابعاد هولناک کشتار آبان رو به جهان نشون میده و هم این حقیقت رو و این نکته مهم رو یادآوری میکنه که تک تک جانهایی که از دست رفتن ارزشمند بودن، هرگز نباید این فاجعه برای اونها و خانواده های بازماندگان پیش میومده و ما با ثبت اسامی اونها و داستانها مشخصات اونها تلاش داریم که این تک تک جانهای از دست رفتن رو به یاد بسپاریم و یاد و خاطر اونها رو پاس بداریم.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران که یک بار در نخستین روز شروع به کار کابینه ابراهیم رئیسی در شهریور ماه و بار دیگر اوایل هفته جاری از مرز 28000 تومان گذشته بود، همچنان روند صعودی دارد و از 28500 تومان هم در حال گذشتن است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
روزهای پریشان اقتصادی برای دولت ابراهیم رئیسی، دولتی که با شعارهای پرتمطراق معیشتی برای شهروندان کارش را آغاز کرد.
ما در برنامه اقتصادی هم مسئله کاهش هزینه هم افزایش درآمد مورد توجه ما. حالا
اما همین دولت امروز با فشارهای زیادی برای حذف ارز ترجیحی دولتی روبروست، همان ارز 4200 تومانی، آن هم در شرایطی که 8 میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی از این ارز اختصاص یافته تمام شده و دولت که در نیمه اول سال دستش خالی مانده دست به دامن مجلس شورای اسلامی شده تا سقف تامین منابع ارزی دولتی را افزایش دهد، همان مجلسی که این روزها پایش را در کفش حذف ارز ترجیحی کرده است. محمد رضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس شورای اسلامی و از موافقان حذف ارز دولتی:
کالاهایی که با ارزش 1200 وارد میشه زمینه رانت و فساد وجود داره، گاهی اینا به طور مستقیم به سفره مردم تا بیاد برسه سپاش زیاده.
سری به چرخانیم به دیگر سو، در کف بازار دست روی هر چیزی بگذارید قیمتش سر به فلک میزند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محسن زنگنه که از قضا در رشته علوم اقتصادی تحصیل کرده این را می‌دانند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند چه تبعات قابل لمسی لااقل برای کارگرانی داشته باشد که درآمدشان حریف 10 روز تورم در یک ماه است.
وقتی گوشت و مواد لبنی و اینها برن بالا مطمئن باشید همه خدمات افزایش پیدا می‌کنه.
یادمان نرفته دولت 13 وعده داده بود تورم را به نصف میزان فعلی برساند و بازار ارز و قیمت کالاها را کنترل کند. اما در یک مورد، تنها یک مورد، حرف‌های جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت درباره کاهش 10% قیمت محصولات لبنی به نوشته روزنامه‌های تهران پوچ از آب درآمد. علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات کشور در برنامه‌ای رادیویی تلویحاً رویکرد حکومت به مسائل اقتصادی را نکوهش کرد.
مسئولین کشور باید بدانند امروز دیگه گفتار درمانی به انتهای خط رسیده، یعنی با گفتار نمیشود شکم مردم را سیر کرد.
دولت ابراهیم رئیسی در چنین تنگنایی است که با اقتصاددانها قرار ملاقات میگذارد، از لایحه حمایت از تهیدستان حرف میزند و معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر در یک جلسه با ستاد تنظیم بازار وعده اعلام رسمی قیمت کالاهای اساسی را می‌دهد. به عقیده آلبرت بوغوزیان استاد اقتصاد در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی، دولت عامل اصلی وضعیت پیش روست.
دولت میاد نقدینگی رو افزایش میده به بهانه اینکه من کسری بودجه دارم و کسری بودجه من اگر میخواست از راه جوانمردانش حل میشد، میشد افزایش مالیاتی که انجام نمیده، میره سراغ ناجوانمردانش که یه بخشش بورس بوده، بخشش تغییرات نرخ ارز بوده، بخشش هم فرض کنید ایجاد یک افزایش قیمت توی کالایی که خودش یا خدمات که عرضه میکرده.
همه این اقدامات رو میتوان زیر سایه تورم پولی در سامانه اقتصادی جمهوری اسلامی تالی گرفت. تورمی که حذف ارز دولتی حتی به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محسن زنگنه میتواند به گسست اجتماعی در ایران دامن بزند.
با توجه به اینکه الان ما دیگه تقریبا داریم تورم در حد اکثر توان جامعه رو داریم در جامعه داریم میبینیم، اگر بخواد دوباره در 15% حداقل که خیلی بیشتر از اینه بخواد تورم رو رویش تاثیر بذاره، قطعا جامعه دچار یک گسست اجتماعی میشه و این تبعات اجتماعی سنگینی رو خواهد داشت.
در چنین شرایطی روزنامه آرمان ملی از شکافی میان دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی بر سر حذف ارز ترجیحی با بی‌تمایلی یکی و میل دیگری خبر می‌دهد و استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد را دور از ذهن نمی‌داند. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس و نگاهی از بیرون به این کشمکش سیاسی اقتصادی.
حذف ارز دولتی اقدامی لازم و ضروری، اما باید در نظر گرفت که اون مافیاهای حکومتی و رانتی که در حوزه ارز دولتی سودهای زیادی رو به جیب زدن، الان هم راهکارهای دیگه در اقتصاد پیدا میکنن که بتونن سود خودشون رو و بهره خودشون رو از منابع ایران داشته باشن.
در این حال و هواست که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، معطل ماندن مذاکرات احیای برجام و معلق ماندن پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF را در باز تولید شرایط کنونی تأثیرگذار می‌دانند. این گروه حضور پرتعداد تصمیم‌سازان اقتصادی در دولت 13 مانند محسن رضایی، فرهاد رهبر و محمد مخبر را هم نمادی از تشتت اقتصادی در کابینه ابراهیم رئیسی عنوان می‌کنند.
محمد زرگامی این گزارش می‌داد. در پی شدت گرفتن بحران پناهجویان که از بلاروس وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شوند، این اتحادیه بار دیگر حکومت بلاروس را تهدید به اقدامات تنبیهی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
سه شب متوالی است که بیش از 4000 پناهجو از کشورهای خاور نزدیک و میانه و آفریقا در سرمای زیر 0 درجه در پشت مرزهای لهستان گیر کردند. اتحادیه اروپا دولت بلاروس را متهم کرده به تلافی تحریم‌های این اتحادیه از پناهجویان به عنوان ابزار فشار در رسیدن به اهداف سیاسیش بهره گرفته و آنها را به صورت سازمان یافته روانه مرزهای خارجی اتحادیه اروپا کرده. در اعتراض به این وضعیت، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین، رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو را به اعمال تحریم‌های تازه تهدید کرده و گفته این کشور باید به اقدام‌های تحریک‌آمیز خود هر چه زودتر پایان دهد و همزمان خطوط هوایی چند کشور را هم که پناهجویان را به طور غیرقانونی وارد بلاروس می‌کنند تهدید به مجازات کرده. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به دنبال دیدار روز چهارشنبه خود با جو بایدن در واشنگتن نیز الکساندر لوکاشنکو را بار دیگر تهدید به اعمال تحریم‌های بیشتر کرد و گفت او باید سرانجام درک کند که تلاش‌هایش در بی‌ثبات کردن مرزهای خارجی اتحادیه اروپا نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت و باید روی پیامدهای اعمال تحریک‌آمیز خود نیز حساب کند. از طرفی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم از دولت بلاروس خواسته دست از باجگیریش از اروپا بردارد و بداند هر جریانی نیز که در قاچاق پناهجویان به بلاروس دست داشته تحریم خواهد شد. وزیر خارجه آلمان چندی پیش هم گفته بود آن دست از شرکت‌های هوایی که در جابجا کردن پناهجویان در مرزهای اتحادیه اروپا دست داشتند باید بدانند که در واقع گماشته دستگاه حکومتی بلاروس هستند. در همین حال به دنبال تشدید تنش میان اتحادیه اروپا و بلاروس روز چهارشنبه سفیران 27 کشور عضو این اتحادیه در بروکسل گرد هم آمدند و بر سر یک بسته تحریمی علیه بلاروس به توافق رسیدند. قرار است این بسته تحریمی در نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه آینده بررسی شود. این اقدام تنبیهی رو به سوی بیش از 30 خطوط هوایی و آژانس مسافرتی دارد که دولت بلاروس را در امر انتقال قاچاق پناهجویان یاری دادند. سوای این قرار است موارد دیگری از تحریم‌ها هم علیه دستگاه رهبری بلاروس وضع شود. اتحادیه اروپا همچنین سرگرم بررسی این موضوع است که آیا روسیه هم در نقل و انتقال قاچاق پناهجویان با بلاروس همکاری داشته و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، می‌رسیم به آخرین بخش این مجله نیمه شب، خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در پنجمین بازی خود در گروه اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز پنجشنبه در خاک لبنان برابر تیم ملی این کشور به میدان رفت و در حالی که با یک گل اتفاقی تا دقیقه 90 از حریف عقب بود، در 5 دقیقه وقت اضافه دوبار دروازه لبنان را باز کرد و با نتیجه 2-1 پیروز از میدان خارج شد. گل‌های ایران را در این دیدار سردار آزمون در دقیقه اول وقت اضافه و احمد نوراللهی در دقیقه پنجم وقت اضافه به ثمر رساندند. در این مسابقه همچنین علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی ایران با گرفتن کارت زرد دو کارته شد و دیدار بعدی ایران برابر سوریه را از دست داد. همچنین داور مسابقه به دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران هم در دقایق پایانی کارت قرمز نشان داد و او را اخراج کرد و اسکوچیچ در مسابقه با سوریه باید از روی سکو تیم ایران را هدایت کند. در بازی مهم دیگر گروه اول روز پنجشنبه کره جنوبی با یک گل امارات را شکست داد. در جدول گروه یک آسیا ایران با 13 امتیاز همچنان در صدر ایستاده و کره جنوبی با 11 امتیاز دوم است. طبق برنامه ملی پوشان فوتبال ایران روز جمعه برای برگزاری ششمین بازی خود در روز 25 آبان برابر سوریه راهی کشور اردن می شوند. رئیس فدراسیون کشتی ایران در یک برنامه تلویزیونی در مورد نوع پرداخت پاداش به قهرمانان المپیکی و جهانی این رشته از وزارت ورزش و سیستم مالیاتی این کشور انتقاد کرد. علیرضا دبیر روز گذشته در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
ما نزدیک 8 میلیارد 8 خورده میلیارد تومان جایزه قهرمانی جهان المپیک و اینا رو ریختن. به حساب فدراسیون کشتی ما باید بریزیم به حساب بچه‌ها. الان 2.5 میلیارد تومان مالیات واسه ما حساب کرده. خب من میتونم از پول حسن یزدانی امیرحسین هزار مالیات کم بکنم به زدش ریخته، بعد مالیات چی بعد نه وزارت ورزش میده نه کشتیگیر میده. نقطه بدهی واسه فدراسیون. یعنی به جدولش خب اگه میخوای جایزه بدی خودت بده، چه نیزی به حساب ما؟
و ساعتی بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر لبنان، ملی پوشان ایران در یک پست مشترک نسبت به عدم حمایت از آنها و همچنین کمبود امکانات و اوضاع بد اردویی و عدم دریافت پاداش خود اعتراض کردند. در بخشی از پیام مشترک بازیکنان تیم ملی ایران به لباس‌های ورزشیشان اشاره شده که یک سال از تعویض نشده و از مسئولان ورزش کشور در این باره انتقاد کردند. ملی پوشان ایران همچنین در پایان پیام مشترک خود تاکید کردند در حد یک تیم باشگاهی هم از آنها حمایت نمی شود و این مشکلات در شأن تیم ملی ایران نیست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
45 دقیقه بامداد روز جمعه رو داریم پشت سر میگذاریم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.